و حضور تماشاگران در سالن ها که از سال 94 آغاز شده بود در سال 95 نیز ادامه پیدا کرد و فیلم فروشنده با دریافت جوایز معتبر توانست بار دیگر سینما را به عنوان پدیده‌ای جریان ساز و بحث‌انگیز به سطوح اصلی جامعه ببرد. در همین حال تغییر مدیریت سینمایی از حجت الله ایوبی به محمد مهدی حیدریان از اتفاقات غیر منتظره‌ای بود که در روزهای پایانی این سال روی داد. فروش فیلم‌های ایرانی در سال 1395 از 150 میلیارد تومان فراتر رفت که بالاترین میزان درآمدی برای سینمای ایران محسوب می‌شود. در این سال همچنین رکورد فروش تاریخ سینما ایران با استقبال قابل توجه از فیلم فروشنده شکسته شد. این فیلم در مجموع نزدیک به 16 میلیارد تومان فروش کرد. 5 فیلم دیگر، من سالوادور نیستم، 50 کیلو آلبالو، سلام بمبئی، ابد و یک روز و بارکود هم فروشی بالاتر از 10 میلیارد تومان در سال 95 داشتند. ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان که پیشتر مسئولیت ریاست شورای صنفی نمایش را هم بر عهده داشت، درباره دلایل استقبال تماشاگران از فیلم‌ها در سال 95 چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم در تداوم اتفاقی بود که 32 سال گذشته افتاد، یعنی اینی که انگار مردم یه آشتی دوباره ای رو با سینما کردن و سینمایی رو که به هر حال بر اثر سیاست غلط کاملا داشت میرفت که از پرونده تفریحات مردم پاک بشه، دوباره به خصوص حالا نسل جوان‌تر بهش توجه کرد و طبعا این اتفاق که افتاد همراه با شرایطی بود که خود به خود یک مقداری فضای امیدوارانه تری به وجود اومده بود. امسال هم که ادامه پیدا کرد بیشتر ناشی از یک جور تغییر فضای نمایشی بود و این هم بخشیش مربوط به این پردیسای جدیدی بودش که با فاصله بیشتری از هم داشتن افتتام دادن و بخشیش یک جور تغییر نگاه مردم بود، استقبال از فیلم ها و رفتن به طرف فیلم ها، فرهنگ سینما رفتن اصولاً یه مقدار تغییر کرد.
به جز روند افزایش استقبال از فیلم ها، کسب جایزه اسکار که با فیلم فروشنده به دست آمد دیگر اتفاق مهم سال 95 سینمای ایران بود. فروشنده در کنار کسب 2 جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم کن، با اسکاری که در بخش بهترین فیلم خارجی زبان گرفت، ایران را وارد جمع کشورهایی که 2 اسکار گرفتند کرد. جدا از انبوه مباحث و نظراتی که درباره این جایزه و دلایل اهدایش مطرح شد، راهیابی دوباره سینما به اصلی ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی ایران و حتی کشورهای دیگر به گفته ابوالحسن داوودی نشان دهنده ظرفیت‌های سینمای ایران بود.
این تصویری که به هر حال این اسکار دوم به وجود آورد، فقط تصویر سینما ایران نبود، تصویر یک هویت ایرانی بود که خب خیلی آرا اولا همراه خودش کرد، ثانیاً شرایط رو به وجود آورد که اگر مسئولین دیپلماتی کشور ده‌ها یا صدها میلیارد هم حتی هزینه می‌کردن، نمی‌تونستن این تصویر رو توی عامه مردم جهان و به خصوص خود آمریکایی‌ها به وجود بیارن. سینما ایران همیشه این ظرفیت رو داشته، منتها در سال‌های این برخوردهای سیاسی متفاوت و نوع تصویر که جناح‌های مختلفی که روی کار بودن یا قدرت آشکار و پنهان رو داشتن در کشور براش به وجود آوردن، بر اساس اون محدودیت‌ها یا بر اساس اون آزادی‌ها تونسته موقعیت خودش رو تثبیت بکنه یا اینکه در انزوا فرو بره. مطمئنم که سینما ایران هنوز خیلی از ابعادش مثل کوه یخی که توی آب هست، خیلی از ظرفیتش آشکار نشده. شاید در سایه یک دیپلماسی فرهنگی درست هستش که میتونه این بخش عظیم آشکار بشه و مثل همون اتفاقی که راجع به اسکار افتاد بیاد و به عنوان رکن اصلی همون چیزی که ما سالهای سال گفتیم، تأثیر فرهنگی ایران، تأثیر فرهنگی هویت ایرانی و هویتی که مبناش بر لاچهره یک ملت چند هزار ساله هست، این رو بتونه به جهان بده و باعث بشه که این ثبات و این شرایطی رو که همه هموطنان ما میطلبند بتونه تو این بحرانی که توی جهان هست به وجود بیاد.
سینما ایران در سال 95 دور از حاشیه هم نبود. یکی از مهمترین آنها صدور دستورهای قضایی متعدد برای توقف نمایش چند فیلم مختلف بود. فیلم‌هایی که تبلیغاتشان از شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان جم پخش شده بودند و دادستانی با صدور دستوراتی خواستار توقف نمایش آنها شد. عادت نمی‌کنیم و مشکل گیتی از جمله فیلم‌هایی بودند که اکرانشان برای چند روز به دنبال صدور این دستورات متوقف شدند. هرچند این دستورات با مذاکرات وزارت ارشاد معلق شدند، اما باعث ورود هرچه بیشتر قوه قضاییه به مسائل داخلی سینما شدند. ابوالحسن داوودی درباره این اتفاق حاشیه‌ای سال 95 چنین تحلیلی دارد.
این احساس شک و احساس عدم اطمینانی که توی نگاه خیلی از مسئولین نظام وجود داره نسبت به سینما باعث میشه که سینما هیچ وقت نتونه با اون ظرفیتی که داره برای اینی که بتونه در سایه و در اندازه همون محدوده‌های قانونی خودش بتونه فضای بازتری رو به دست بیاره. توی یک شرایطی که ما فیلم‌هایی داریم که در خود ایران تولید میشه کاملاً بر اساس محدوده قانون اساسی و همچنین قوانین متعدد، اگر اینها این امکان رو پیدا بکنن بدون اینکه هیچ مثلا یک فریم اضافه بشه، بخوان امکان فقط ارتباطی رو با مردم برقرار بکنن، خب طبعا این جنس استفاده رو بر اساس منطق باید نظام جمهوری اسلامی ازش حمایت کنه. این چیزی که اتفاق میفته در واقع برخورده با سینما نیست، عملا مشکل مسئولینی که با این قضیه برخورد میکنن مشکلشون برخورده با خود اون رسانه ها. ولی وقتی رسانه وجود داره عملا امکان برخوردی هم با اون شکل باش در طول سالها نشون داده شده وجود نداره، پس عقل سلیم حکم میکنه که اگر اینها میان این فیلمها رو حمایت میکنن و راه ارتباط نزدیکتر اینها رو با تماشاگر برقرار میکنن، عقل سلیم هم حکم میکنه که یه شکلی از این استقبال بشه یا حداقل استقبال نمیشه، خیلی مانع و راضی براش به وجود نیاد.
متوقف شدن نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو به دنبال افزایش انتقادهای از مضمون و نوع پرداخت آن به مفاهیم اخلاقی از دیگر حاشیه‌های سال 95 بود. این فیلم که به عنوان یکی از آثار اکران نوروزی فروش موفقی در هفته‌های ابتدایی سال داشت، به تدریج با انتقادهای از سوی جریان‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مواجه شد که آن را نشانه‌ای از آنچه بی‌بند و باری فرهنگی می‌خواندند تلقی کردند. شدت گرفتن این انتقادها باعث توقف نمایش آن با دستور علی جنتی وزیر وقت ارشاد شد و عرضه نسخه نمایش خانگی آن هم ممنوع شد. سال 95 هیچ کدام از فیلم‌های دارای پروانه نمایش از سال‌های قبل مانند خانه دختر، عصبانی نیستم و رستاخیز اکران نشدند و فیلم آخر عبدالرضا کاهانی با نام ارادتمند نازنین بهار تینا نیز به دلایل نظارتی پروانه نمایش نگرفت و توقیف شد. چند فیلم دیگر هم با نمایش داده نشدن در جشنواره فیلم فجر عملاً به جمع این فیلم‌ها پیوستند. از جمله آنها کاناپه ساخته جدید کیانوش عیاری بود که به دلیل استفاده از کلاهگیس برای بازیگران زن سرنوشت مبهمی دارد. وضعیت فیلم‌های چون هجوم و لرد نیز نامشخص است. از نظر کیفی نام چند فیلم بیشتر در سال 95 شنیده شد. به جز فروشنده که شاخص‌ترین فیلم سال بود، ابد و یک روز ساخته سعید روستایی، ایستاده در غبار ساخته محمد حسین مهدویان و اژدها وارد می‌شود به کارگردانی مانی حقیقی با استقبال بیشتر منتقدان مواجه شدند. پیرامون مضمون و پرداخت فیلم‌ها در سال 95 بیش از هر چیز درباره موج فیلم‌های متأثر از ساخته‌های اصغر فرهادی صحبت شد. منتقدان فیلم‌های مختلفی را به عنوان آثاری متأثر از جریان سینمای فرهادی شناسایی کردند و گروهی حتی نسبت به فراگیرتر شدن این جریان هشدار دادند. هومن داوودی نویسنده و منتقد سینمایی درباره این جریان چنین تحلیلی دارد.
این جریان اوجش رو چند سال پیش به نظر من گذروند و الان از اون حالت تقلید خارج شده و اون تأثیری که در بلند مدت حادث میشه اتفاق افتاده و از خودآگاه رفته به سمت ناخودآگاه سینما گرهای ما، که همچنین پارسال مثلا دیدیم فیلم ابد و یک روز دقیقا یک مثال موردی بسیار خوب در مورد تأثیر فرهادی و ناخودآگاه فیلمسازهای ما بود. یعنی اونهایی که واقعا این نگاه به فیلمسازی و این روش فیلمسازی آقای فرهادی تأثیر گذاشته برشون و اونها رو بدون اینکه خودشون بخوان به یه سمتی سوق میده. حتی خود آقای فرهادی هم در فیلم آخرش در فیلم فروشنده از اون مدل فیلمسازی خودش فاصله گرفته و انگار عبور کرده از اون مدل فیلمسازی خودش و وارد وارد حیطه‌های تازه‌ای شده، هم در مضمون، هم در ساختمان تصویری فیلمش و در میزانسن و در همه چیز.
سال 95 از نظر تعداد سینماگران شناخته شده در گذشته سال غمباری بود. عباس کیارستمی، فیلمساز نام‌آور، در تیر ماه این سال در پاریس درگذشت. داوود رشیدی، بازیگر شناخته شده، علی معلم، جعفر والی، حسن جوهرچی، فرج الله سلحشور، دنیا فنی‌زاده و محمد زریندست از دیگر سینماگران درگذشته در سال 95 بودند.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com